در برنامه. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما باشه. خداحافظ.
آن سوی مهر، کاری از گروه جوان و اندیشه شبکه رادیویی جوان. آن سوی مهر، دوره همی سیاسی ما و شما در آن سوی مهر. پنجشنبه شب‌های تحلیلی رادیو جوان.
30:30 ساعت 21 رو پشت سر گذاشتیم تا 21:45 با آن سوی مهر همراه شما هستیم. بررسی نقش سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در تحولات منطقه عنوان امشب برنامه آن سوی مهر هست. اگر شما هم نظری و یا صحبتی دارید و یا اگر سوالی دارید میتونید از مهمانان محترم برنامه بپرسید. 3881 سامانه پیام کوتاه ما و 2265-2104 شماره تلفنیه که میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. آقای شفیعی در خدمتون هست.
خیلی ممنون و متشکرم. جناب فاروی، یکی از در واقع مباحثی که در مورد سوریه مطرح هست ورود کشور روسیه به در واقع جنگ داخلی سوریه هستش. خصوصا حاج قاسم چجوری این در واقع اتفاق رو ممکن کرد و اصلا چرا شخصا حاج قاسم به روسیه سفر کرد برای قانع کردن طرف روسی که حضور پیدا کنه؟ چرا این کار مثلا از طریق دیپلماسی انجام نشد؟
نگاه کنین، یک مسئله که آقای زهره‌وند به نظرم خیلی خوب فرمودن، بحث اینی که دیگه فاصله بین میدان و دیپلماسی مسخره است، یعنی دیگه کسی این فاصله رو قبول نداره. خب و از قدیم هم همیشه همین بوده. واقعیت اینه که اصل میدان دیپلماسی در خدمت میدان باید باشه. شما می‌بینید که مثلا آقای قوام، اون قرارداد معروف قوام ساتچیکوف که بسته میشه برای بحث آزادسازی مناطق شمالی ایران، وقتی میره قرارداد می‌بنده و سر ساتچیکوف و کلاه میذاره، سر اینکه میگه ما به شما امتیاز نفت شمال نمی‌دیم و بعد میگه ما میاریم تو مجلس تصویب می‌کنیم و بعد مجلس تصویب نمی‌کنه. ولی دیپلماسی در خدمت چی قرار می‌گیره؟ در خدمت تخلیه نیروهای شوروی آن زمان یا روسیه آن زمان از مناطق شمالی ایران. پس اصلا از اگر قرار بود برعکس این باشه، آن چیزی که ساتچیکوف به دست آورد، بله دستاورد دیپلماتیک بود، ولی رو میدان مهمه. تاریخ رو میدان میسازه، نه دیپلماسی و کاغذبازی ها یا روابط یا لبخند ها. در مورد روسیه هم نکته خیلی مهمی پرسیدین. به نظرم یک بحثی اخیرا الان من دیدم از یکی از برادران منتشر شده که بعد از تیر ماه یا مرداد ماه سال بعدش که روسیه تصمیمش رو گرفته بود که در سوریه بماند، سوال روسیه برای چی باید تو سوریه بماند بعد از چی؟ دقیقاً کلام اون برادرم همینه که بعد از تثبیت و بعد از اینکه رفت سوال کرد و مطمئن شد که دولت مستقر حاکمیت قانونی در سوریه خواهد ماند، آنجا بود که پوتین تصمیم گرفت که در سوریه بیاید و کمک کند. و بعد اونجا کیو خواست؟ چرا سوریه باید بعد از اینکه تثبیت بشه حضورش روسیه بیاد بماند؟ پس اینجا نشون میده اساسا دیپلماسی باید پشت سر میدان بدوه. شما اگر در سوریه رو باخته بودی، اگر قصر سید الرئیس در دمشق سقوط کرده بود و سوریه باقی نمونده، روسیه آیا برمیگشت؟ نه برنمیگشت. خب برای چی؟ خب معلومه برنمیگشت. شما در میدان کمک کردی، تونستی فضا رو کمک کنی و آن کسی که نقش اصلی رو در حفظ حاکمیت سوریه در منطقه ایفا کرده بود و میتونست به عنوان یک بازیگر بین المللی در کنار روسیه بایسته، هیچ کسی در قد و اندازه های جمهوری اسلامی نبود در اون روز و همین الان هم نیست. خب اونجا میاد کی انتخاب میکنه؟ عامل اصلی این کار رو میگه آقای حاج قاسم سلیمانی تشریف بیار در کرملین و اینجا بیا توضیح بده روی نقشه. بگم که معروف دیگه، حاج قاسم رفت بنا روی نقشه، نزدیک 2 ساعت به ایشون توضیح داد. این از صحبت های سید حسن نصرالله که خدا ان شاء الله حفظ کنه ایشون رو، که ایشون کامل توضیح میدن که 2 ساعت روی نقشه به پوتین توضیح داد، مناطق توضیح داد و توضیح داد که چرا ما در سوریه سیستم رو در واقع نگه داشتیم و خود دولت سوریه تونسته کمک کنه، یعنی و پایدار بمونه. ما هم حالا جمهوری اسلامی هم کمک کرده و اونها رو نگه داشته. و اونجا بود که پوتین گفت من قانع شدم از توی آدم میدان. حالا فکر کن شما دیپلمات بیاد دیگه، بله ما امروز اومدیم می‌خوایم صحبت کنیم، می‌خوام فلان قرارداد ببندیم. آقای دیپلمات عزیز، وقتی 95 گروه معارض از جمله داعش، از جمله از نصره، از جمله جیش الحر، از جمله هر کدوم برای خودشون دم تشکیلاتی دارن و هر کدوم پشت صحنه هایی دارن، مثلا یک کشوری نمیدونم کشور منطقه الا اسم نمیارم، از هر کدوم از اینها کشورهای منطقه یارگیری کردن، اونجا دارن آدم ها رو تربیت میکنن. اصلا مسئله دیپلماتیک مسئله خنده‌داریه. شما رو زمین کجایی؟ کدوم ساختمون رو نگه داشتی؟ کدوم شهر رو نگه داشتی؟ این باعث میشه که شما روی میدان اگر موفق بودی در دیپلماسی هم میتونی پوتین رو راضی کنی، و بعد که پوتین اومد و روسیه وارد جنگ جهانی در حقیقت سوریه شد، خب شما میدونی خیلی از بار رو از دوش دولت سوریه و ما برداشت و کمک هایی که اونا کردن، یعنی ما دارای برتری و تفوق شدیم که دیدیم در انجام هم بالاخره تقریبا یه بخش جدیشون نیست و نابود شدن، یعنی بخش تقریبا بقیه‌شون هم توی منطقه خیلی کوچکی به اسم ادلب محصورن و کاری نمیتونن انجام بدن. عرضم اینه، این که شما فرمودین چرا سراغ آش قاسم آمد، دلیل اصلش همینه، میدانه که دیپلماسی رو باز میکنه. من سوال میکنم از شما، ما چطور رفتیم تو بولیوی؟ با دیپلماسی رفتیم، سفیرمون اونجا کاری کرد یا میدان اونجا کاری کرد؟ ما چطور در آرژانتین، ما چطور در ونزوئلا داریم کار میکنیم، چطور داریم در لبنان کار میکنیم، چطور داریم در پاکستان و افغانستان داریم کار میکنیم؟ میدان نه به معنی جنگ، نه به معنی نظامی،
بله بخشش من... اقتصادی، یه بخشش،
بله همه دیدین که آقای زوروند هم به خوبی فرمودن یه جایی نیاز به کمک های مثلا بهداشت درمانی بود، درمانگاه میزدیم مثلا یک جایی، بله بله آخرین رتبه و آخرین مرحله جنگ، هیچ کس هم دوست نداره اونو ببینه واقعا، ولی کار در حوزه بین الملل ممکنه یک روزی به جنگ هم برسه. بالاخره ما در منطقه دشمنانی داریم، کسانی هستن که دوست ندارن مردم منطقه زندگی خوب داشته باشن، زندگی جذاب داشته باشن، راحت زندگی کنن. ما منطقه ثروتمندی داریم، اگر همین روابط اقتصادی که تو منطقه بتونه ایجاد بشه، 600 میلیون نفر همسایه داریم، میدونی یعنی چی؟ این تعاملات اقتصادی که بین اینا اتفاق میفته، یعنی یک زندگی کاملا مرفه و شاد رو میتونه برای مردم فقط منطقه ایجاد کنه. هر روز ولی ما باید با هم بجنگیم، هر روز ما باید برادرکشی کنیم، شیعه سنی رو بکشه، سنی شیعه رو بکشه، هر روز دعوا رو مثلا ته همین دعوا ها هم میبینید که میخوره به انگلستان، میخوره به آمریکا و میخوره متاسفانه بیشترش میخوره به رژیم قاصد صهیونیستی که مثل قطه سرطانی آوردن در منطقه ما، کاشتن به صورت کاملا جعلی که این منطقه رو به هم بریزن و خودشون میدونن که آینده جهان تو همین منطقه خواهد.
درسته، در واقع ما اگر یه بخشی رو به صورت نظامی ورود میکنیم یا یه بخش دیگه به صورت اقتصادی مجبور هستیم ورود کنیم، مثلا بس ونزوئلا که کمک‌های اقتصادی در واقع میشه، نه اینکه حالا کمک بشه، تبادلات
ونزوئلا کمک اقتصادی نشده، ما به ونزوئلا بنزین دادیم، ونزوئلا یه رقم خیلی بیشتر از آنچه که باید میداد ما پول پرداخت کرده. نکنه من ایسی به شما میگم
کار میدانیه دیگه،
کمک اقتصادی من نیست که شما صدقه بدید. امروز من ممکنه مثلا نیاز به ماشین شما داشته باشم، ماشین شما رو میگیرم ولی به جاش کرایه‌ش میدم یا هزینه‌شو به شما میدم، چون من کارم راه میفته، شما هم منتفع میشید. این ارتباط بین الملل یعنی این، یعنی امروز عراق از من ممکنه نیاز به شیر داشته باشه، لبنیات داشته باشه، بهش میفروشم، فردا ممکنه سلاح و گلوله لازم داشته باشه، بهش اونم میفروشم، دوست منه، برادر منه و حفظ حاکمیت اون یعنی رفع تهدید من. در ونزوئلا هم همین شده، ما اگه به ونزوئلا بنزین دادیم، شما میدونید ما از ونزوئلا طلا گرفتیم، مقابلش به دولت هم گرفته، یعنی پولشو مثلا نیرو قدس نگرفته، پولش دولت جمهوری اسلامی، دولت همین الان دولت مستقر فعلی پولشو گرفته، کامل هم گرفته. خب بعد اول پولو گرفته به شما بگم.
من برگردم حالا با اون آخرین سوالمون و جنبندی بحثمون، فرصتون هم خیلی کمه. گفته میشه آخرین سفری که در واقع سردار سلیمانی به عراق داشتش و شهید شدن تو این سفر، ایشون حامل پیامی بودن حالا برای عربستان، برای حالا بحث سیاسی و اینها. خواستم ببینم ماجرای این سفر چیه و چرا سردار سلیمانی حامل این پیام بودن اصلا؟
درست، من راستش رو بخواید در مورد این سفر و پیامی که بعد و بعدش اطلاعی ندارم، ولی نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که مسئولین نظامی در کشورهای دیگه اساساً یک شخص نظامی محسوب نمی‌شوند. نیا کنین الان فرمانده نظامیان آمریکا در منطقه افغانستان یا مثلا حتی نظامی آمریکا در همین سنتکام یک شخصیت چیه؟ دیپلماتیکه. چرا؟ چون فرمانده نظامیان مثلا اشغالگر، حالا هر آمریکا یا هر کشور دیگه در یک کشور دیگه، معمولا چیکار میکنه؟ میره جلسات میشینه دیگه. یعنی شما مثلا میگه فرمانده نظامیان انگلیس در منطقه بحرین جلسه گذاشت با شاه بحرین یا مثلا با در حقیقت والی بحرین یا بالاخره با وزیر خارجه یا وزیر دفاع. پس رفت و آمدهاش حتی اگر کاملا در حفاظت و امنیت اطلاعاتی طرف خودش قرار بگیره، در امنیت اطلاعاتی طرف مقابل قرار نمیگیره. شما وقتی دیدار داری، آقای حاج قاسم سلیمانی دیداری داره با نخست وزیر عراق، یعنی ورود حاج قاسم سلیمانی به عراق یک ورود دیپلماتیک است. خب و این ورود دیپلماتیک باید در حقیقت یعنی این برخوردی که آمریکایی‌ها کردن یک برخورد ضد در حقیقت دیپلماسی بین المللی بود. شما حامل یک پیامی هرچی و مشخص بود که ورود ایشون هست و مشخص بود ایشون یک قرار سیاسی و دیپلماتیک با یک مقام ارشد کشور عراق داره.
اون فرمانده نظامی اونجا نرفته بوده به صورت مخفیانه بخواد بره اونجا.
اصلا نمیشه شما همه حفاظت اطلاعات خودت هم رعایت کنی، دفتر آقای عبدالمهدی شما میتونستی تضمین کنی که ایشون نگه. پس بنابراین این رفت آمدها در دنیا، نه در کشور ما، در منطقه ما، رفت آمدهای نظامیان با عناصر سیاسی دیپلماتیک محسوب میشه و اساسا در چهارچوب حفاظت شخصیت‌ها شخصیت دیپلماتیک مطرح میشه. بله یه وقت شما یک انصاری مثلا داعشی اومد انتحاری زد، آره، ولی وقتی ایالات متحده آمریکا با تمام پرروحی و وقاحت یک نفر رو میزنه، هیچ برتری و تفوق اطلاعاتی در این زمینه وجود نداره و هیچ پوزی نمیتونن بدن که آره ما شخصیت زمین مثل روز روشن بوده که ایشون داره میاد و در حقیقت حضورش توی عراق و بغداد مسجل بوده.
خیلی ممنون، متشکرم از اینکه همراه ما بودید و از شنوندگان هم از اینکه برنامه امشب رو همراهی کردن خیلی تشکر میکنم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای شفیعی. آقای شفیعی، محمد علی شفیعی، کارشناس مسائل بین الملل هستن و معمولا برنامه آن سوی مهر و گفتگوها رو ایشون انجام میدن. از آقای فاروئی مهمان حضوری برنامه تشکر میکنیم و از همه شما شنوندگان خوبمون هم که تا این لحظه همراه برنامه آن سوی مهر از رادیو جوان بودید تشکر صمیمانه میکنیم و برای همه شما آرزوی بهترین ها رو میکنیم. امیدواریم که طاعات و عباداتتون مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه. ما رو هم در این شبها و روزهای عزیز از دعای خیر خودتون بی نصیب نگذارید. تشکر از همراهیتون، شبتون بخیر.
نزدیک، نگاهی نزدیکتر به بازتاب رویدادهای ایران در مطبوعات جهانی.
به نام پروردگار بی همتا، سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند و علاقمندان به اخبار و رویدادهای سیاسی. با طرح جدیدی از برنامه از نزدیک در خدمت شما هستیم و قراره که در این برنامه به تحولات و رویدادهای خبری در مطبوعات و رسانه‌های مکتوب غیر ایرانی بپردازیم. با عوامل جدید این برنامه، رویا یمینی تهیه کننده، محمد رضا سجادی تدوینگر، رضا فرخی نویسنده و آقای معین بادپا و بنده والی نعمتیان مجریان این برنامه همراه شما خواهیم بود.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان گرامی. امیدوارم که منتظر و آماده شنیدن اخبار و تحولات در مطبوعات خارجی باشید.
خب بدون معطلی بریم سراغ از نزدیک دیگه و ببینیم که در رسانه‌های مکتوب خارجی در این هفته چه خبر بوده. بررسی روزنامه‌ها رو به صورت تیتروار با یک روزنامه عبری شروع می‌کنیم. روزنامه عبری زبان یودیوت آهارانوت به نقل از یک مقام اسرائیلی گفته که برای رهگیری موشک‌های شلیک شده اخیر به سمت دیمونا تلاش‌های زیادی صورت گرفت اما نشد.
روزنامه بعدی روزنامه گاردین انگلستان هست که نوشته دست کم 18,000 کودک مهاجر در 3 سال گذشته در اروپا ناپدید شدند.
بله، روزنامه‌های اسرائیلی هم خبر از سفر یک هیئت اسرائیلی به واشنگتن رو دادند. روزنامه اسرائیلی هیوم در این باره نوشته یوسی کوهن رئیس موساد، آویف کوخاوی رئیس ستاد ارتش و مئیر بن شبات مشاور امنیت ملی دولت اسرائیل راهی واشنگتن خواهند شد.
روزنامه لس آنجلس تایمز درباره اعتراضات اخیر در آمریکا نوشته گارد ملی آمریکا در کالیفرنیا احتمال استفاده از هواپیمای جنگنده برای سرکوب ناآرامی‌های احتمالی رو به دلیل محدودیت‌های اعمال شده بر ویروس کرونا فراهم کرده بود.
حالا بریم سراغ روزنامه واشنگتن پست در موضوع اقدامات خرابکارانه در نیروگاه نتنز در ایران. واشنگتن پست در این باره اشاره کرده که اقدامات خرابکارانه اسرائیل در نتنز به نفع آمریکاست.
موضوع بعدی باز هم در مورد سفر هیئت اسرائیلی به واشنگتن هست. وبگاه خبری اکسیوس گفته مخالفت با احیای برجام دستور کار هیئت صهیونیست در سفر به واشنگتن بوده.
روزنامه بعدی روزنامه لومانده که این هفته نوشته طبق گزارش آژانس دارویی اروپا واکسن جانسون و جانسون با وجود خطر نادر لخته شدن خون قابل اعتماده.
پایگاه خبری هیل آمریکا هم با نگاه اقتصادی به تعامل با ایران عنوان کرده که رابطه ایران با کشورهای آسیای میانه به نفع ثبات منطقه است.
روزنامه وال استریت ژورنال هم در این هفته درباره نگاه دولت بایدن به لغو تحریم‌های ایران نوشت: دولت بایدن برای کاهش تحریم‌ها علیه برخی از بخش‌های اقتصاد ایران از جمله نفت و بخش مالی آمادگی نشان داده.
در هفته گذشته خبرگزاری رویترز هم به سراغ یکی از خبرهای پرحاشیه این روزها رفته و نوشته که دور دوم گفتگوهای ایران و عربستان برگزار میشه.
تو هفته گذشته برخی روزنامه‌ها به موضوع خروج آمریکا از افغانستان هم پرداختند. در همین زمینه القدس العربی عنوان کرد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که نیروهای آمریکا تا 11 سپتامبر بدون پیش شرط از افغانستان خارج خواهند شد.
اشپیگل آلمان: درآمد برخی از باشگاه‌های مطرح در ماجرای سوپر لیگ چندین برابر باشگاه‌های دیگر است.
و روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از یک مقام ارشد اروپایی خبر داد: آمریکا تمایل دارد تحریم‌های مربوط به صنایع مختلف از جمله خودروسازی ایران را کاهش دهد.
از نزدیک کاری از گروه سیاسی رادیو جوان. از نزدیک کنار شما هستیم.
خب، در این بخش از برنامه بریم به سراغ محتوای گزارش‌ها و یادداشت‌های مهمی که در طول این هفته در روزنامه‌ها و رسانه‌های مختلف جهان به ویژه درباره ایران منتشر شده.
بله، اتفاقا در هفته‌ای که گذشت رسانه‌ها تحلیل‌های مختلفی درباره موضوعاتی مثل توزیع واکسن در سراسر جهان و مشکلات در این باره، موضوع مذاکرات وین و توافقاتی که شاید در میان ایران و گروه 5+1 رخ بده داشتن. همینطور در برخی گزارش و تحلیل‌های دیگه موضوعاتی مثل مذاکره ایران و عربستان و آسیب‌پذیری اسرائیل نسبت به حملات موشکی هم مورد توجه قرار گرفته.
اتفاقا درباره موضوع مذاکرات منطقه‌ای ایران و عربستان، خبرگزاری رویترز به تازگی در گزارشی به صحبت‌های یک منبع عربی اشاره کرده و نوشته که این منبع به این خبرگزاری گفته که دور اول مذاکرات ایران و عربستان بسیار سازنده بوده و دو طرف توافق کردند که این مذاکرات ادامه داشته باشه.
در این گزارش خبرگزاری رویترز به این موضوع اشاره میشه که رأی نیاوردن ترامپ در دور دوم خودش نقش مهمی هم در تغییر رویکردهای عربستان در منطقه داشته و این کشور حالا با رویکردی جدید سعی میکنه اختلافات خودش رو در منطقه با ایران حل کنه. ضمن اینکه تجربه شکست خورده ترامپ در موضوع فشار حداکثری بر ایران باعث شد که عربستان زاویه دیدش رو به موضوعات هم تغییر بده.
البته در همین گزارش رویترز عنوان میشه که هدف اصلی این مذاکرات در گام اول حل مسئله یمن و سپس تلاش دو کشور برای جلوگیری از رخ دادن اتفاقاتیه که میتونه شعله آتش جنگ رو در منطقه روشن کنه.
گزارش دیگه که در هفته‌های اخیر در رسانه‌های خارجی منتشر شده و اتفاقا نظر من رو هم به خودش جلب کرده، گزارشیه که وبگاه خبری اکسیوس با محوریت سفر هیئت اسرائیلی به واشنگتن روی صفحه خودش قرار داده. در این گزارش عنوان شده که قراره در همین روزها یک هیئت اسرائیلی به واشنگتن سفر کنه.
اون چیزی که من در این گزارش خوندم آقای باتپا، حکایت از این داره که این هیئت تلاش داره مانع احیای برجام بشه. در واقع این گزارش وبگاه خبری اکسیوس عنوان میکنه که تل آویو همچنان خواهان مذاکرات طولانی تر و گسترده تر با ایران پیش از شکل گیری هر گونه توافقیه و نگران اینه که دولت تازه آمریکا به سمت یک توافق سریع با ایران گام برداره.
بله، نکته جالب این گزارش این مسئله است که در اون به صحبت های یک مقام اسرائیلی هم اشاره شده که اگر در هفته‌های آینده مقامات آمریکایی و اروپایی به یک توافق سریع با ایران دست پیدا کنن، ما اصلاً شگفت‌زده نخواهیم شد.
در هفته‌ای که گذشت، دنیس راس که در دولت باراک اوباما مشاور رئیس جمهور بود، با یادداشتی در روزنامه واشنگتن پست از اینکه دولت آمریکا نتونه با ایران به توافق زود هنگامی دست پیدا کنه، نسبت به عواقب اون اظهار نگرانی کرده.
نکته که خانم نعمتیان دنیس راس در این یادداشت خودش در روزنامه واشنگتن پست اشاره می‌کنه، مسئله است که ایرانی‌ها اجازه نمی‌دن دولت بایدن از اقدامات خرابکارانه به عنوان اهرم فشار بر ایران استفاده کنه، چرا که اونها هم در برابر فشارهای آمریکا دست بسته نیستن و نشون دادن که میتونن به اقدام متقابل دست بزنن.
نزدیک موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز رادیو جوان از نزدیک.
اما اگه بخوایم کمی از موضوع ایران در رسانه‌های جهان فاصله بگیریم، خوبه که به سراغ یکی از گزارش‌های جالب ورزشی در این هفته در رسانه‌های جهان بریم و اون گزارشیه که نشریه اشپیگل آلمان از شیوه توزیع درآمدی که قرار بود در ماجرای سوپرلیگ بین باشگاه‌های حاضر در این لیگ توزیع بشه منتشر کرد.
بله، اتفاقا من همون گزارش رو مطالعه کردم. در این گزارش اشاره شده که هر کدوم از این باشگاه‌ها که ابراز آمادگی در این لیگ ویژه کرده بودند، مقرر بوده با ورود به این لیگ 350 میلیون یورو دریافت کنند. البته طبق ادعای نشریه آلمانی، 12 تیمی که قرار بود سوپرلیگ رو تشکیل بدن، بر اساس جایگاه و میزان محبوبیت و موفقیت‌هاشون طبقه بندی شده بودند و هر تیم هم بسته به سطحی که در اون قرار می‌گرفت از درآمدهای این تورنمنت بهره‌مند می‌شد.
خب حالا بریم سراغ یک گزارش اقتصادی آقای باتپا. در کنار تمام گزارش‌های سیاسی که در این روزها مطرح میشه، یک گزارش اقتصادی هم روزنامه وال استریت ژورنال درباره موضوع کاهش تحریم‌های صنعت خودروسازی ایران منتشر کرد.
بله، در این گزارش این روزنامه به نقل از یکی از مقامات کشورهای اروپایی به این مسئله اشاره کرده که دولت آمریکا تمایل خودش رو برای کاهش تحریم‌های صنعت خودروسازی ایران نشون داده. در این گزارش همچنین عنوان میشه که در صورت احیای برجام، یکی از اولین حوزه‌هایی که با کاهش تحریم‌ها روبرو خواهد شد و به نوعی کاهش تحریم‌ها به سرعت خودش رو در این حوزه نشون میده، حوزه خودروسازیه.
البته تو این گزارش روزنامه وال استریت ژورنال به این مسئله هم اشاره داشته که در صورت برداشته شدن تحریم‌ها علیه ایران در حوزه صنعت خودروسازی، دیگر کشورها مثل چین به شکل گسترده‌تر و وسیع‌تری میتونن در حوزه صنعت خودروسازی ایران حضور پیدا کنن و این مسئله مایه نگرانی برای کشورهای اروپایی که به بازگشت به بازار خودروسازی ایران چشم دوختن شد.
بله، یه گزارش اقتصادی دیگه هم در هفته گذشته در پایگاه خبری هیل منتشر شده که در اون به شکل جالبی به بررسی فرصت‌های اقتصادی ایران برای کشورهای منطقه پرداخته شده. در این گزارش عنوان میشه که درست دولت آمریکا شرکت‌های خودش رو از همکاری با ایران تحریم کرده، کشورهای زیادی هستند که اتفاقا به ایران به عنوان کشوری که فرصت‌های اقتصادی زیادی داره نگاه می‌کنن و مایلن با تغییر اوضاع مناسباتشون رو با ایران تقویت کنن.
درباره این گزارش باید اشاره کنیم که به صورت تک تک و جزئی روابط ایران و فرصت‌های ایران برای خیلی از کشورها مورد بررسی قرار گرفته. کشورهایی مثل قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان از جمله این کشورها بودند و حتی این گزارش سعی کرده که با اعداد و ارقام و بررسی میزان تبادلات و معامله‌های تجاری هر دو سو به اهمیت ایران برای کشورهای آسیای میانه هم اشاره کنه. البته در این گزارش به یک نکته سیاسی و امنیتی هم اشاره شده و اونم اینه که تسهیل روابط تجاری ایران با کشورهای آسیای میانه سبب ایجاد ثبات در این منطقه هم میشه.
در این گزارش به این مسئله هم اشاره شده که دولت بایدن نباید مسیر قبلی دولت گذشته آمریکا رو در سنگ‌اندازی در مسیر روابط ایران و کشورهای آسیای میانه ادامه بده.
کاریکاتور
بدون شهر.
خب در طرح جدید از نزدیک آقای بادپا قراره که ما از این به بعد هر دفعه یکی از کاریکاتورهای رسانه‌های مکتوب رو شهر بدیم.
بله، با امید خدا. برای امروز چه کاریکاتوری در نظر گرفته شده؟
کاریکاتوری از الکساندر هانتر از کاریکاتوریست‌های بزرگ و موفق جهان.
خب این طرحی که به من نشون دادید از سایت واشنگتن تایمز هست، از آقای هانتر، که موضوعش سودجویی احزاب سیاسی آمریکا از وضعیت کرونایی این کشوره و از این موضوع انتقاد کرده.
درسته. شرح کاریکاتور به این شکله که آقای هانتر اینطوری ترسیم کرده که یک اله کلنگه و در یک طرف اون دو حزب سیاسی دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا قرار دارند که یکیشون یک فیل چاق هست و یکیشون هم یک الاغ خیلی چاق، که البته این دو نماد دو تا حزب سیاسی آمریکاست. طرف دیگه اله کلنگ هم یک پسر بچه‌ای رو کشیده که لباسی با پرچم آمریکا داره و در نمادهای کاریکاتوریستی نشون دادن این پسر بچه با لباسی به شکل پرچم آمریکا نماد جمعیت و ملت آمریکاست.
جالبه در سمتی که نمادهای احزاب سیاسی آمریکا قرار گرفتن، اونها با وزن سنگین خودشون دارن اله کلنگ رو به پایین میکشن. طرف دیگه هم که پسر بچه‌ای هست که به هوا پرتاب شده، نمادی از نابودی و همینطور آمار بسیار زیاد مردم آمریکا که در اثر ابتلا به کرونا درگذشتند.
من این کاریکاتور رو دارم توی پایگاه خبری واشنگتن تایمز میبینم. پیام اصلی کاریکاتور در نقطه ثقل این اله کلنگه که در واقع نماد دلار رو کشیده.
بله.
و هدف کاریکاتوریست هم اینه که بگه مفهوم قدرت در آمریکا در واقع ثروته و به نفع احزاب سیاسی اون کشوره.
برای نظرات بسیاری هم از مردم آمریکا پای این کاریکاتور درد شده که حالا میشه به اونها مراجعه کرد، هم موافقین هم مخالفین خودش رو داره.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به دقایق پایانی برنامه رسیدیم. خیلی ممنون که ما رو همراهی کردید با برنامه از نزدیک، کاری از گروه سیاسی شبکه رادیویی جمع.
منم خوشحالم که در خدمتتون بودم و خدا نگهدار.
خدا.
جایزه دوق، بطری طلا، جایزه رب، قوطی طلا، تبرک بخر، جایزه ببر. زمان قرعه کشی همزمان با عید سعید فطر.